بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به عبارت ولیعلم هاهنا ان معنی قولهم. خب یه بحثی در کلمات آیون حکما مطرح است که کلی جوهر هم جوهره، مثلا خود مقوله جوهر کلیش جوهره، کلی انسان جوهره، یا چیزایی از این دست. خب این مبتنی بر همون نظریه حکماست در باب وجود ذهنی، عینیت آنچه را که در ذهن است با آنچه را که در خارج هستش. اون چیزی که در ذهنه اگر معقول و مفهوم جوهره، خب جوهره، اگر عرضه، عرضه، بر اساس همونه. حالا این جمله محل بحث قرار گرفته که کلی جوهر جوهره، این یعنی چی؟ یک تحلیل صورت گرفت، این تحلیل مرزی نظر صدر متعلین نیست، و این عرض کردم این عبارتهایی که الان تو این قسمت میخونیم بیشتر پشت صحنه های قضیه برای ما خیلی مهمه. بعضی ها گمان کردن وقتی ما میگیم اون چی که در ذهن هستش این اون چیزیست که در خارجه، مثل این میمونه که شما یک شی رو در دو موقعیت نگه دارید به این سبک. مثال هم زدن، گفتن شما یک آهنربا رو نگاه بکنید، آهنربا یه وقتی در مشتتونه، یه وقتی بیرون از مشت شماست. اگر بیرون از مشت شما باشه خاصیت های خودشو داره، آهن رو جذب میکنه. اگر در درون مشت شما باشه خاصیت خودشو نداره. ولی حقیقت آهن رو با یک چیزه. چیزهایی که مثلا ما در ذهن میاریم، مثلا جوهری که در ذهن میاریم، این هم کاملا همینه. یعنی اون چی که در ذهن است با اون چی که در خارجه یکیه. چون اومده تو ذهن کنه، ما حسارش کردیم، اون خاصیتاش رو ما بالفعل نداریم. ولی وقتی بیاد بیرون اون خاصیتاش رو بالفعل داریم. یه چنین تلقی از عینیت وجود ذهنی با وجود خارجی، وجود خارجی یک شی، یه چنین تلقی صورت گرفته، یه چنین برداشتی صورت گرفته. صدر متعلم میخواد بفرماد قطعا مراد آیون و حکما که گفتن مثلا کلی جوهر جوهره، یا این بحث میدونید اختصاص به این بحث نداره، مطلق وجود ذهنیه. درجه این بحث رو هی ما باید تعمیم بدیم، چون برای تاریخی اشاره به یه چیز خاصی داره، خب در یه چیز خاص شکل گرفته، ولی تا جایی که به لحاظ محتوا میتواند تعمیم پیدا بکند، به لحاظ طرح بحث، به لحاظ ادله‌ای که میارن، به لحاظ نقدها، به لحاظ برداشتها، ما باید بحث رو تعمیم بدیم تا بتونیم استفاده کنیم. صدرا میفرماد این برداشت از وجود ذهنی یه برداشت غلطه. اینو میخونیم تا برسیم به برداشت صحیح. خب یه قسمت از عبارت رو به لحاظ تصحیحی که صورت گرفته خوندیم، ولی حالا معنا کنیم. ولی یعلم هاهنا، در اینجا باید این نکته دونسته بشه که معنای سخن حکما که میگن ان کلیات الجواهر جواهر، میگن کلی جوهر جوهره، کلی انسان، اینه میخواد اشاره بکنه به وجود ذهنیشون. اصل بحث اینه، این هر چیزی که در ذهن عین ما فی الخارجه، که این نظریه وجود ذهنی هست، ولی محل بحث خاص روی کلی جوهر جوهره شکل گرفته، ولی بحث مطلقه. معنای این سخن این نیستش که لیس ان المعقول من الجوهر، مفهوم از جوهر، جوهری که ما فهمیدیم و در ذهن آوردیم، الذی یوصف بانه فی الذهن، همون جوهری که توصیف می شود به این که در ذهن است، و له محل مستغنن، و برای اون موضوع وجود داره. موضوع همون محل مستغنی از حاله، یعنی اینا رو دیگه تفسیر نکنیم، بحث نکنیم. و له محل مستغنن فانه قد یزول عنه صور الجواهر العقلیه، همانا زائل می شود از این جوهر معقول صورت جواهر عقلیه، و تعود و الیه، و بر میگرده به همین جوهر. خب این یکون و به حیث و یوجد و تارتم فی الخارج لا فی موضوع و تارتم فی الذهن فی الموضوع، این خبر لیس ان المعقوله. میفرماد اون چیزی رو که تعقل می کنیم از جوهر که توصیف می شود به این که در ذهن هست و برای او محل مستغنی هستش، فانه قد یزول عنه صور الجواهر العقلیه و تعود الیه و تعود الیه، یکونو همینی که الان تو ذهن ما هستش، یکونو بهیس تو یوجد و تارتن فی الخارج، گاهی از اوقات در خارج محقق میشه، لا فی موضوعن در موضوع نیستش، و تارتن فی الذهن فی الموضوع، تارتن تو ذهن میاد و در موضوع متحقق میشه. این کل مغناطیس خیلی فضای ذهنی این شخص رو روشن میکنه. کل مغناطیس الذی هو فی الکف، مثل آهن ربایی که در کف انسانه. فانه بهیس یجذب الحدیده تارتن کما اذا کان فی خارج الکف، یعنی این مغناطیس به گونه ای هستش که چه بسا جذب حدید و آهن میکنه، گاهی از اوقات این گونه عمل میکنه، کی اون وقتی که در بیرون کف دست باشه. ولا یجذبه اخرى کما اذا کان فیه، و جذب آهن نمیکنه اون وقتی که در کف دست باشه. یعنی نگاه کنید، یک حقیقته در یه شرایط خاصیتش داره، در یه شرایط خاصیتش نداره. تمام مفاهیم ذهنی همینجوری، مثلا جوهر، اگر میگیم جوهر جوهره، جوهر جوهره واقعا ها، یعنی این شخص میخواد بگه جوهر جوهر هستا، مثل میگه آهنربا آهنرباست، میخواد تو کف دست باشه، میخواد بیرون باشه، جوهر جوهره، میخواد بیرون باشه، میخواد تو ذهن باشه، جوهره. خب صدر المتعلم میفرماد این سخنی که بعضی ها راجع به این جمله و کلا بحث وجود ذهنی مطرح کردن، این حرف صحیح نیستش. فان هذه مغالطه من باب تزییع الحیثیات و اهمال الاعتبارات، این مغالطه ای هستش. مثلا ما بگیم فضاهای مفهومی رو با فضاهای مصداقی اصلا خلط کردید، کلی طبیعی رو با مفهوم فرض کنید حقیقت خود جوهر که به شرط شی باشه خلط کردید، با نمیدونم جوهر متصف به صفت کلی خلط کردید. ما گونه های متعدد داریم، همین جوهر، جوهر به اعتبارات مختلف قابل دریافته، جوهر لا به شرط دارید، جوهر به شرط لا دارید، جوهر به شرط شی دارید، نباید اینها از هم دیگر با هم دیگه قاطی بشه. فان هذه مغالطتان من باب تزییع الحیثیات و اهمال الاعتبارات، به حسب بحثی که بعدا داره، یعنی ایشون کلی طبیعی لا به شرط رو خلط کرده با جوهر به شرط شی. فان هذه مغالطتان من باب تزییع الحیثیات و اهمال الاعتبارات و اخذ الکلی مکان الجزئی، و کلی جوهر رو فکر کرده یه تیکه جوهره، توجه کردید؟ یعنی امر کلی رو امر جزئی به حساب آورده، یعنی امر مفهومی رو امر مصداقی به حساب آورده. اصل قضیه اینه. و اخذ الکلی مکان الجزئی، فان الکلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم یستحیل وقوعه فی الاعیان، وقوعها نه، وقوعه فی الاعیان و استغناؤه عن الموضوع، کلی که ذات این کلی در عقل و ذهن انسان هستش بنابر رأی آقایون حکما، یستحیل و وقوع، نمیتونه این شی در خارج بیاد و مستغنی از موضوع بشه و تو ذهن بره و محتاج به موضوع باشه. مثل آهن ربا نیست، آهن ربا همین آهن ربایی که کف دست شماست میاد بیرون، باز میره کف دست شما. فکر نکنید اون چی که در خارج از با اون چی که در ذهن هست یه چنین نسبتی با یکدیگر دارن، این اصلا یه چیزی و یه چیز دیگه است. از کجا عینیت تامین میشه؟ اون بحثی که خودشون مطرح میکنه که به لحاظ تامین مسئله عینیت وجود ذهنی با وجود خارجی هم فرمایشات صدر متعلین الان اهمیت داره، گرچه مستقیما الان بحث رفته نقد این برداشت، ولی ما باید این نکته ها رو دریافت کنیم. میفرماد فان الکلی الذی ذاته فی العقل، کلی رو که مثلا این جوهر کلی که ذاتش در عقله، حالا یا علی رأیهم یستحی، علی رأیهم رو بزنید این ور یا اون ور بیارید فرق نداره. فان الکلی الذی ذاته فی العقل علی رأیهم، یعنی ذات کلی در عقل است بنابر رأی حکما، چون میگن ذات خودش ای در عقل هستش، یا بگید علی رأیهم یستحیل وقوعه، خیلی مهم نیست، یستحیل وقوعه فی الاعیان، اصلا نمیشه تو خارج بیاد، و استغناؤه عن الموضوع، یستحیل وقوعه فی الاعیان و استغناؤه عن الموضوع، بشه لافی موضوع، و بعد بیاد تو ذهن بشه چی؟ محتاج به موضوع و فی موضوع یا لموضوع بشه. بله؟ گفتم دیگه، گفتم اصلاحش کنیم، یستحیل و وقوعه فی الاعیان و استغناؤه عن الموضوع. بله، و المغناطیس، و این مغناطیس شما رو جذب کرده، توجه من گفتم این رو توجه کردید، و المغناطیس الذی هو فی الکف، بقولی که دوستان یه مقداری باید حرکت این نوار کند بشه تا درست بشه، و المغناطیس الذی هو فی الکف یجوز علیه الخروج و الجذب للحدیث ثم الدخول و عدم الجذب مع بقای هویت شخصیه. ولی شما اون مثالی که زدید، این آهن ربا که در کف دست ما هستش، همین میتونه بره تو خارج. توجه کردید یه بحثی حالا در فضای عرفانی معمولا مطرحه که اعیان صاحب در جا خودشون اصلا خارج نمیرن، همینه، اصلا هویتشون فرق میکنه. یعنی چی این بره تو خارج؟ یعنی یه برداشت بدوی ساده از مسئله وجود ذهنی صورت گرفته. فکر کردن مثلا میگن اون چی که در خارج است به ذهن ما میاد، یعنی فکر کردن این قالی مثلا از اینجا میاد تو ذهن ما، این مثلا در دیوار اینا میاد تو ذهن ما، یه چون این تلقی صورت گرفته. این نیست، فکر نکنید مثل آهن رباست که میاد تو کف دست، همین میره تو خارج، همون خارجه میاد تو کف دستتون، اینجوری نیست. یجوز علیه الخروج و الجذب، یعنی جذب حدید، جذب للحدید، ثم دخول و عدم الجذب، یعنی عدم جذب حدید، ما بقای هویت شخصیه و لیست صور العقلیه کذالک. این خیلی خوب شد، صور عقلی خیلی عام شده، اصلا صور عقلی یعنی ذهنی، نه یعنی کلی ها، صور ذهنی اینجوری نیست. بحث ما عام است، گرچه شروع بحث ما با یه مورد خاص شروع شده. صور عقلی و ذهنی اینجور نیستش که همینها برن تو خارج، همینها بیان تو ذهن، این نیست. بل المراد بالکلی، این الان اصل هجوم بحث و پیکان بحث به طرف یک چیز خاصی است که از اول شروع کردیم، ولی به نحو محتوایی داره عینیت ما فی الذهن و ما فی الخارج را بر اساس نظریه حکما توضیح میده، به این عینیت را بر اساس کلی طبیعی تبیین میکنه. میگه شما باید متوجه مسئله کلی طبیعی بشید. اگر گفتن کلی جوهر جوهر است، منظور از کلی جوهر جوهر یا کلیات الجواهر جواهر، منظور از این کلیات الجواهر این نکته رو بدونید، اولا بین کلی طبیعی و کلی عقلی فرق بذارید، درسته؟ ما باید بین کلی عقلی، ما سه جور کلی یاد گرفتیم، کلی منطقی، کلی عقلی و کلی در واقع طبیعی. خب کلی منطقی همون مفهوم کلیته، وصف کلیت. کلی عقلی یعنی چی؟ یعنی وصف کلیت که یک موصوفی متصف بهش شده. ما الان متصف به وصف کلی رو میگیم کلی عقلی، مثلا انسان کلی. خود وصف کلیت، گویا خود این کلی منطقی خوب فهمیده نمیشه، میگن کلی منطقی خوب روشن نمیشه، یعنی وصف کلیت. وصف کلیت کلی منطقی است، یعنی انطباق بر کثیرین پذیری، این انطباق رو بتونه بپذیره. توجه کردید؟ اینو میگیم خود این وصف رو ها، اینو میگیم کلی منطقی. اگه یک موصوفی آوردید که این وصف همراهش بود، انسان کلی، الان شما با یک کلی عقلی روبرو هستید. اما کلی طبیعی چیه؟ انسان. و کلیت در اینجا معنای خاصی داره، نه این انطباق بر کثیرین. کلی در کلی طبیعی اشاره به ارسال داره، اشاره به ابهام شدید داره، اون گونه ارسال و ابهام که حتی با جزئیات سازگاره. لذا کلی طبیعی می تواند کلی باشد، می تواند جزئی باشد. توجه کردید؟ می تواند کلی باشد، می تواند جزئی باشد، می تواند موجود باشد، می تواند معدوم باشد، می تواند بالفعل باشد، می تواند بالقوه باشد، می تواند مادی باشد، می تواند مجرد باشه. کلی طبیعی، ما باید تو این بحث به کلی طبیعی برسیم. الان صدر متعلم پشت صحنه قضیه میخواد بگه اگر نظریه حکما راجع به وجود ذهنی در ارتباط با عینیت موجودات وجود ذهنی با وجود خارجی هستش، وجود خارجی یک شی هستش، منظور بر اساس کلی طبیعی این عینیت برقراره، بر اساس کلی طبیعی. کلی طبیعی مثلا انسان به گونه ایست که میتواند مفهومی باشد، میتواند مصداقی باشد. ببینید، نه اینکه انسان همین انسان میتونه تو خارج بیاد، میتونه تو ذهن بیاد، این این همانی بر اساس کلیه طبیعی تعمین میشه. فکر نکنید اون هویت شخصیش هم میتونه تو خارج باشه هم میتونه تو ذهن باشه. بر اساس کلیه طبیعی، کلیه طبیعی حقیقت بسیار مرسله، میتونه اصلا معدوم باشه میتونه موجود باشه، میتونه معلوم باشه میتونه مجهول باشه، میتونه کلی باشه میتونه جزئی باشه، میتونه ذهنی باشه میتونه خارجی باشه. لذا ما میگیم کلی طبیعی. اگه میگیم کلیات الجواهر، جواهر جواهر است به حسب کلی طبیعی، به حسب کلی طبیعی. ببینید بحث رو. بل المراد بالکلی بالکلی المذکور فی کلامهم ان کلی الجوهر جوهران، بلکه مراد به کلی که ذکر شد در صحبتشون میگن ان کلی الجوهر جوهران. این تعبیر رو ما معمولا در مباحث دیگه مرتب تذکر میدادیم. ایشون مثلا میگه التبایع الکلیه، کلیات و تبایع مثلا. من متاسفانه میبینم خیلی از اوقات اینا رو به عنوان کلی عقلی معنا میکنن، میگن خب التبایع الکلی که تو ذهنه. کی گفت که کل التبایع کلی تو ذهنه؟ منظور این کلی، کلی طبیعیه، کلی طبیعی مرسل از اینکه تو ذهن باشه یا تو خارج باشه، موجود باشه یا معدوم باشه، کلی باشه یا جزئی باشه، بالفعل باشه یا بالقوه باشه. منظور از این کلی، کلی طبیعیه. فهم کلی طبیعی که فهم عمیق خود ماهیت هستش بسیار تو فلسفه موثره. این تو جا جای فلسفه ما در واقع مجبوریم که این هویت کلی طبیعی رو بشناسیم. اگه هویت کلی طبیعی شناخته بشه به راحتی اصالت وجود و اعتبارات ماهیت درک میشه. یعنی چی؟ علت این که خوب این بحث عمیقا فتح نمیشه به خاطر اینکه کلی طبیعی دقیقا درک نمیشه معناش چیه. حالا راجع به کلی طبیعی که فقط آیا راجع به مفاهیم ماهوی است یا یه مقدار گسترش داره، اینها هم بحثایی وجود داره. بل المراد بالکلی المذکور فی کلامهم، بلکه مراد از کلی که ذکر شد در سخنشون، که منظور از سخنشون چی باشه؟ همین ان کلی الجوهر جوهران، یا همون بالا گفتیم کلیات الجواهر جواهر. منظور از این کلی چیه؟ منظور از این کلی اون ماهیت معروض کلیت و جزئیت. ما معمولا تو اون بحثی که میگیم کلی منطقی، کلی عقلی، کلی چی؟ طبیعی، یک رهزنی آرومی اونجا اتفاق میفته، چون فقط فضا و فضای کلیه. میگیم که کلی منطقی اونه، کلی فرضون که عقلی اینه، کلی طبیعی معروض کلیه. خب بابا این معروض کلی معروض جزئی میتونه باشه. یعنی میخوام بگیم خود اون معروض محل بحث ماست، یعنی نفس ماهیت بدون هیچ وصف افسوده‌ای، بدون هیچ وصف افسوده‌ای اون مد نظر ما هستش که کاملا مرسله. لذا میگه بل المراد بالکلی المذکور فی کلامهم ان کل ان کلی الجوهر جوهران الماهیت من حیث هیه. همین تعبیر الماهیت من حیث هیه هیه که به کار میره، اینو مراقب باشیم. گاهی اوقات ماهیت من حیث هیه هیه به گونه ای راجع بهش حرف میزنیم که جز تو ذهن نیست. توجه کردید؟ یعنی به شرط لاش میکنیم. اگر انسان رو به شرط لا کردید، این فقط تو ذهن، انسان به شرط لا تو خارج نیست. ولی اگه گفتید انسان من حیث هویه، یا منظورتون چی بود؟ منظورتون این بود که شما انسان رو کار دارید، اصلا به هیچ چیزی کار ندارید، میخواد با دیگران باشد یا نباشد، این همون کلی طبیعی است که بهش دست پیدا کردید. نگید چون گفته انسان من حیث هویه، این فقط تو ذهنه، یا انسان مثلا ماهیت من حیث هویه بگید فقط تو کجا هست؟ ظرفش فقط توی ذهنه. مثلا بگیم ماهیت من حیث هویه لا موجوده ولا معدومه، این که میگیم فقط تو ذهنه. نه، کی گفته این حرف رو؟ ماهیت من حیث هیه لا موجوده و لا معدومه، این کلی مرسله، میتونه تو ذهن باشه میتونه تو خارج باشه. بله، اگر من حیث هیه رو به نحو به شرط لا معنا کردی، یعنی این خالص کردن ماهیت انسان رو، خالص کردن معناش این باشه خالص از اشیا باشه که با اونا قاطی نشه، که اینجا چی خودش شرطه؟ عدم غیر تو شرطه. توجه کردید؟ ماهیت به شرط عدم غیر، چون میگید به شرط لا، این فقط تو ذهنه، ما در واقعیت و در خارج اینو نداریم. ولی اگه ماهیت من حیث و هیه رو چجوری معنا کردید؟ ماهیت من حیث و هیه یعنی انسان، من اصلا کار ندارم میخواد با خصوصیتی باشد یا نباشد، چه خصوصیت داشته باشد، واحد باشد یا متکثر، واحد یا متکثر. این مثال خود صدرا در خیلی از جاها میزنه، میگه ماهیت انسان، ماهیت من حیث و هیه هیه، لا موجوده لا واحده، لا موجوده لا معدومه، لا واحد لا کثیر، لا نمیدونم، انواع متقابل ها از او سلب می شود. انواع متقابل ها. یعنی میتونه همه اینا رو بگیره، میتونه نداشته باشه، همه این وضعیت رو داره. میفرماد خب مراد از کلی در ان کلی الجوهر جوهران، فکر نکن کلی عقلیه، تا کلی اسم کلی شنیدی فکر کردی کلی عقلی، نه، این منظور کلی طبیعیه. مرادشون الماهیه من حیث و هیه بلا قید و شرط من الکلیت، بدون هیچ قید و شرط. این هیچ قید و شرط رو نگید به شرط لا میشه، چون حتی این لایش هم شرطش نیست، این اطلاق مقسمی نه اطلاق قسمی. بلا قید و شرط من الکلیت و الجزئیت و سائر المنزافات ذهنیه و الخارجی الیها، اصلا هیچ اموری که اضافه میشه به حسب ذهن، به حسب خارج، به حسب عالم ماده، به حسب عالم برزخ، به حسب عالم، هیچ اینا رو نگاه نکن، فقط انسان و سایر المنظافات ذهنی و الخارجی الیها. و یقال لحل کلی و طبیعی، پس مراد به کلی چنین ماهیتیه که بهش میگن کلی طبیعی، متن خیلی قشنگیه برای معرفی کلی طبیعی. و یقال لحل کلی طبیعی ایزن کما یقال للماهیت المعروضت للکلیه الکلی العقلی، چنانچه به ماهیت معروضه کلیت با لحاظ معروضیتش، نه بدون لحاظ معروضیت، نه با لحاظ معروضیت که این لحاظ توش قید شده باشه، اینو ما میگیم کلیه چی؟ عقلی. حالا وسط دعوا نقطه این کردن، این وسط میگه حالا بیایم بحث کنیم این دو تا کلی کدومش تو خارج است کدومش تو خارج نیست. میگه با کلی دومی که کلی عقلی باشه نمیتونه تو خارج باشه، ولی کلی اولی میتونه تو خارج باشه، چون مرسله. مرسل این که میگن لا بشد یشتم مل شد، این کدومه؟ همین کلی طبیعیه. توجه کردید؟ لا بشد یشتم مل شد راجب اصل ماهیت، راجب کلی طبیعی داره بحث میکنه. خب میفرماد ول کلی بالمعنسانی، ممکنه اینجا خیلی محل بحث ما نباشه، گفتم یه توضیح داره میده، ول کلی بالمعنسانی کلی به معنای دوم. اگر دقت کنید و اینا همش نباید توضیح داد، دقت کنید ببینید چند منظوره صدرالمتعلمین داره کار میکنه ها. ببینید ایشون تو عبارات قبلی گفت اینجور نیستش که این صورت ذهنی خودش بیاد تو خارج بعد اون خودش بیاد تو ذهن. اینجا چیکار کرده؟ اینجا در عین این که میخواد این معنا رو محفوظ بکنه، بگه اونی که تو ذهنه همون بیاد تو خارج یا اونی که خارج همون بیاد. این نمیشه، ولی یک نوع عینیت اینجا هست، همینی که تو ذهنه تو خارجه، همونی که تو خارجه تو ذهنه. توجه کردید؟ بعد یه توضیح در بطن این بحثا وجود داره و اون هستش که میگه کلی عقلی هم البته فقط تو ذهنه و تو خارج، ولی تو خارج نمیاد، ولی این مراد ما نیستا. توجه کردید؟ ای گفتیم مثل آهن ربا نیستش که تارتن بیاد تو خارج تارتن تو ذهن، بعد نگه آه منظور کلی عقلیه، نه نه اینم نیست. مراد ما چیه؟ کلی طبیعیه. بله کلی طبیعی هر دو جنبه رو تأمین میکنه، یعنی هم نشون میده اون چی که تو ذهنه تو خارج نمیاد چون این مفهومی اون خارجیه، و هم نشون میده اونی که تو ذهنه همونی که تو خارجه، همونی که تو خارجه اونی که تو ذهنه. کلی طبیعی چنانچه در خیلی از بحث‌ها ریشه اصلی مباحث رو تشکیل میده، مثل اصالت وجود و بحث اعتباریت ماهیت و خیلی از جاهای دیگر، خیلی از جاهای دیگر میشود لیست کرد اینا را. محور اساسی بحث وجود ذهنی همین کلی طبیعیه، یعنی کلی طبیعی شناخته بشه نظریه وجود ذهنی حکما درک میشه که منظور چیه. این همانی و عینیتی که حکما بین وجود ذهنی و وجود خارجی یک شی برقرار میکنن بر اساس اتحاد به حسب کلی طبیعی تامینه، نه به حسب اینکه فکر کنیم مثل یک آهن ربا تو ذهن میشه تو خارج میشه، اینجوری نه، چون شخص این اصلا یک سنخ دیگری است، این مفهومی اون مصداقی خیلی با هم متفاوت هستن. ببینید چه اهداف چند منظوره ای رو الان صدر متعلین داره پی میگیره. خب ول کلی بالمعنسانی لا یصلح للشخصیت ول وجود فی الخارج، و ممکن رهزنی هم به وجود بیاره، فکر کنیم که مثلا چون ایشون گفته نمیتونه همونی که تو ذهنه بیاد تو خارج، فکر کنیم ای بس اینو داره میگه، کلی عقلی پس هست. نه نه این منظور نیست. ول کلی بالمعنی الثانی لا یصلح للشخصیت و الوجود فی الخارج، کلی به معنای دوم یعنی کلی عقلی صلاحیتش جزئی شدن، شخصی شدن و وجود در خارج رو نداره، بخلاف المعنی الاول یعنی کلی طبیعی. خیلی جمله قشنگیه. فانها لفرط ابهامها، ابهام در اینجا یعنی ارسال یعنی اطلاق، ابهام به لحاظ همراه ها منظوره، ولی خودش کاملا روشن و واضحه. فانها لفرط ابهامها تصلح لکثیر من الغیود المتنافیه. فانها یعنی این ماهی، انها همون کلی به معنی کلی طبیعی است، خاص زده به خاطر اینکه به ماهیت برمیگرده. فانها لفرط ابهامها از بس مبهمه، از بس ارسال و اطلاق داره که حتی مقید به اطلاق و ارسال هم نیست، تصلح لکثیر من الغیود المتنافیه، شایستگی دارد که بسیاری از غیود متنافیه رو بپذیره، غیودی که همدیگه رو دفع میکنن، ولی این از بس ارسال داره، هم با این وره هم با اون وره، مثل بعضی زفرات توجه کردید، هم با این وره هم با اون وره، هم با حق هم با باطل، همه جا میسازه، این کلی طبیعیه. خیلی خوب. کل وحدت و الکسره، بعد میگم فلسفه ما امتداد نداره، امتدادش هم واضحه دیگه. کل وحدت و الکسره و الحلول و التجرد و المعقولیت و المحسوسیت. اون تجرد یعنی تجرد از حلول در ماده، یعنی مادی بودن و مجرد بودن، وحدت و کثرت، معقولیت محسوسیت. معقولیت محسوسیت یعنی ذهنی بودن و مصداقی بودن، توجه کردید؟ میشه جوری دیگه هم معنا کرد. پس بنابراین فالمعقول من الجوهر و ان کان عرضا به حسب خصوص وجوده ذهنی و کونهی کلیاً ولکنه جوهران اندهم به حسب ماهیته. وقتی ما یک جوهری رو تعقل میکنیم، الان ویژگی هایی داره، عرض هستش به حسب خصوصیت وجود ذهنیش، کلیه، قابل صدق بر کثیرینه، ولکنه اینو توجه دارید، حالا من اینجا نباید اینا رو خیلی بحث کنم، مثلا کلی عقلی، فکر نکنیم که ما میاییم یک مفهومی رو بعد کلیت رو بهش اضافه میکنیم میشه کلی عقلی، چون آدم تو این بحث منطقی چنین تصور، نه نه، همین که یه چیزی رفت تو ذهن، خاصیت ذهنیش کلیته، توجه کردی؟ کلیه طبیعی اگه بیاد تو ذهن، اصلا یک ظرف چیزی از همین که اومد تو ذهن خاصیت ها رو میگیره، مثل اینکه اگه چیزی تو خارج بیاد یه خاصیت هایی داره، خصوصیت وجود ذهنیش کلیته. ممکنه شما از مطالعه در او کلیت رو بکشی بیرون و بعد برش هم کنی بگی الانسان و کلیان، ولی لازمه شما بگم الانسانی که تو ذهن آمد کلیه، هر چیزی که تو ذهن بیاد کلیه، از اون خاصیت وجود ذهنی انطباق پذیری بر کثیرینه. خاصیت وجود ذهنی حکایی یه چنین چیزی هست، یعنی فکر نکنیم، میخوام اینو تاکید کنم، به محض این که بیاد تو ذهن، بیاد تو صحنه ذهن، میشه باید همون کلی عقلی که ما باش رو هستیم. لذا ایشون میگه نگاه کنید، فالمعقول من الجوهر، یعنی فالمفهوم من الجوهر، و این کان عرضن به حسب خصوص وجود ذهنی، اگرچه عرض هستش به حسب خصوص وجود ذهنیش و به حسب همین وجود ذهنیش کلیه، یعنی همون کلی عقلیه، هر چی تو ذهن رفت کلی عقلیه ها، توجه کردید؟ هر چی تو ذهن رفت کلی عقلیه، نگید اونجا وایستاده منتظره که ما صفت کلیت بگیم بفهم مال شما، اصلا صفت کلیت پیدا میشه خود به خود اونجا، این داره خاصیتشه، ما فقط انتظار میکنیم، هم میکنیم، گزاره درست میکنیم. ولکنه درسته که اینجوریه، اینه، دقت کنید، ولکنه جوهران به حسب کلی طبیعیش، به حسب ماهیت. تعبیر ماهیت قبلا به کار نبرد برای کلی طبیعی، که مراد از کلی طبیعی، کلی در اینجا همون ماهیت است. میگه نگاه کنید، میگه لکنه جوهران اندهم به حسب ماهیت، به حسب ماهیتش، یعنی به حسب کلی طبیعیش جوهره. ببینید حرف حکیم در ارتباط با وجودهای ذهنی اینه، میگه شما میگید المعقول من الجوهر، یعنی الجوهر هو المعقول و المفهوم، میگید خود جوهر رو من فهمیدم، ولی فهمیدم، توجه کردید؟ فهمیدم، این یه چیز دو پهلویه ها، یعنی دو تا نکته توشه، یکی اینکه اولا مفهومیه، مصداقی نیست، دوم اینکه خودش رو من فهمیدم، ما فکر نکنید شبهش رو فهمیدم، شبیهش رو فهمیدم، یه چیز دیگر رو فهمیدم، آگه این باشه که اونو نفهمیدم، من میگم انسان فهمیدم، اینه برای چی گفتم؟ برای اینکه ما اون ارسال کلی طبیعی رو بشناسیم. ارسال کلی طبیعی تا کجاست؟ حتی مفهوم حکایی، یعنی ماهیت حکایی هم کلی طبیعی او رو میگیره و از این منظره که اون عینیت تأمین میشه. حرف حکیم اینه که من انسان رو میفهمم، نه اینکه یه چیز مشابه انسان. بله اون چیزی که تو ذهن منه این مثلا خودش یک انسانه، نه کی گفت این حرفا، این مفهوم انسانه. عرض میکنم وقتی میگیم الانسان المفهوم، دو تا نکته توشه: اولا مفهوم نمستا، و ثانیا خودش مفهوم شده، این تاکید رو خودش که بر اساس محور کلی طبیعی شکل میگیره. خب بعدا میدونید اگر تعامل داشته باشید، اشکالات، جوابها، خیلی از بحثا رو حل و فصل نشدن همین نکته هاست. این همین بحثی که الان صدرا داره مطرح میکنه، توهمات نادرستی که نسبت به حرف حکما پیدا شده. و اصلا بعضی ها گفتن که، و حرف درستی هم هست، از اصول هستن زده این مطلب میفرمان که اصلا شبهیون چه بسا همینو میخواستن بگن، فقط میخواستن بگن فردش نیست. توجه کردید؟ این مفهومشه. خب این که با حرف حکما منافاتی نداره، حرف حکما از اول همین بوده، همینو میخواستن بگن. دادم نه، اونم همین منظورشون بوده، صدرا هم همینجوری فهمیده دیگه. نه میدونی کجاست؟ اون عینیت که میگن در مقابل قول شبه، اون عینیت رهزنی ها رو به وجود میاره. میگن عینیت، مثلا فکر میکنه که برای این عینیت رو خیلی روش، به معنای این کلمه عینیت الا خیلی مهم است، توجه کردید؟ یک کلمه عینیت رو یک محوره و یک بلایی شده برای این دانش ها و علوم، کلمه عینیت. چرا؟ چون عینیت در هر فضایی یک معنای اصطلاحی داره. در عرف هم که میگیم عینیت، یک معنایی اونا برداشت میکنن، متاسفانه حدود و ثغور اصطلاحات شناخته نمیشه. حالا نمیدونم، فکر کنم بعضی از آیون این کار رو انجام دادن که معانی مختلف عینیت رو استمی زمانی میگفتیم برخی از دوستان که این کار انجام بشه. چند معنی هست، مثلا تو باب حرکت ما عینیت داریم، اجزا همه عین هم دیگه هستن. اونجا عینیت یعنی چی؟ علت و معلول عین هم دیگه هستن. اینجا یعنی چی؟ وجود ذهنی و خارجی عین هم دیگه هستن. اینجا یعنی چی؟ خب برای عرف عموم بگی عین، عین همین معنای عادی معمولی میفهمه، بعد اونجا ممکنه به مقابله بپردازه یا قبول کنه. اگه به ذهن عرفیش بشه قبول میکنه، غیر از این باشه قبول نمیکنه. چون معنای عینیت تو عرف یه معنای در واقع خیلی بدوی و ساده است. اما وقتی شما مثلا تو حمل میگیم عینیت لازم داریم، این عینیت یعنی چی؟ خود در عین یک غیریت، غیریت هم باید باشه، عینیت هم باید باشه، یک معنای ویژه است در باب حمل، در باب علت و معلول، در همه این بحثا. تو کلمات عرفا وقتی میگن حق عین خلقه، حالا بیا درستش کن. و چه گرفتاری ها ما داریم، میگه عبارت ها رو لیست میگونه، نگاه کنید اینا خودشون این حرف رو زدن، بابا همین آقایون اونجا گفتن غیر، بعد میگه تناقضه. نمیدونه که عینیت در عین غیریت یک مفهومیه که از معیت برمیخیزه. اگر معیت رو خوب روش کار بکنی، باید سر از عینیت در عین غیریت در بیاری. غیر از این معیت به معنی معیت عرفی میشه، مثل اینکه من با شما هستم مثلا، یا این رنگ مثلا با دیوار هست، مع اینجوری میشه که انواع فاصله ها درست میشه، اینجوری میفهمه از مثلا معیت. و در اصل میخوام بگم این واژه عینیت اینه. تو یکی از جاها همین بحث وجود ذهنیه، از لفظ این عینیت و اینکه قول به شبه رو رد میکنن، این رهزنی ها به وجود میاد. ولی باید به این نکته ها توجه بشه. یعنی باز، یعنی میخواد بگی کلمه کلی میخواد منشه اشکال شده؟ باش، ما همونجا دارن اصلا اینو آوردن برای اینکه این اشتراک لفظی رو باز کنن. چون کلی میگفتن، یه وقتی کلی منطقی اراده میکردن، یه وقتی کلی عقلی اراده میکردن، توجه کردی؟ یه وقتی ارسال و ابهام اراده میکردن، گفتم خب بیایم یه جایی مثلا مسئله کنار هم بچینیم روشن کنیم. خب همونجا هم بعد به تدریج، همیشه این خاصیت اصطلاحات علمیه، یعنی بعد از یه مدتی یک بازپروری با صورت بگیره. توجه کردید؟ نقش استاد همینه. این که میگن افراد خودشون مطالعه نکنن کتابای تخصصی یک دانش را، برای همینه. طرف مثلا باز میکنه فلسفه را، مثلا مشا را، اشراق را، حکمت متعالیه را. اما ما خیلی افراد میبینیم مثلا میاد مشورتی بگیریم، آخه چی خوندی؟ میگه مطالعات زیادی داشتم. و چی مهم؟ اونو مطالعه کردم، اونو مطالعه کردم. بعد چی؟ مثلا میگه فسوس رو مطالعه کردم. چی میگه این فسوس رو مطالعه کردم چیه؟ توجه کردید؟ خب همین اصطلاحات هست، سینه به سینه نقل میشه، گفتگوی شفاهی فرق میکنه. این تاکیدها، اینا همه معنا داره. این استا تاچه کرده، خب این که تو کتاب نیستش که این استا، اینجوری که نیستش که یا دست و یا چشم و یا فلان و اینجوری که هی هشدار بده به این سبک نیست. و چقدر قویه الکلام و یجر الکلام، قوی است، قلمی که بتواند اینا رو القا کنه. توجه کردید؟ یعنی مثلا مثل اینکه داره با طرف حرف میزنه. ما حتی قلم مثلا نگاه بکنید، اکثر قلم ها اینجوری نیستش، فاصله میندازه. ولی من دیدم برخی از قلم ها رو غربی ها تو این قسمت کار کردن یه مقداری، شما رو همراه خودتون خودش میکنه. یعنی مثلا برای خودش یه دست انداز پیدا شد، همون دست اندازه رو میگه، بعد میگه من یه شما رو کنه میبره تو همونی که خودش هست. توجه کردی؟ حالا برخی از قلم ها ممکن اینجوری باشه. این فضا خوبه اگر بتونیم کامل در این اینکه شفاهی به معنای برخی از مشکلات شفاهی نباشه، بتونیم یه ترجمه میخواد، بازگردان میخواد، توجه که از این حالت تبدیل به اون حالت بکنه، این خوب میشه. ولی خب الان اینجوری نیدیم، فصوص رو مطالعه کردم، آقا چی میخوندید؟ آثار ابن عربی، فتوحات، اینا رو مثلا یه نگاهی که اینو میگن آن نگاه، میدونم شما برخورد کردید یا نه، مقاله مینویسه چیزی میگه، آقا چی کار کردی؟ چی خوندی؟ مثلا ده تحصیلات چیه؟ حالا بس اینجا شد عرض میکنم، توجه کردید؟ خب این مسائل و مشکلات فراوان هست. باید تحصیل بکنیم در یک رشته، اگر رشته تخصصیه باید تحصیل کرد در اون رشته و با ضوابط خاص خودش. آسیب شناسی میخواد، مثل اینکه کسی در اصول وارد بشه از همون اول ذهنش باشه که آه ریختن مباحث علکی بلکی رو، متورم کردم علم اصول رو. یه چیزی یه جایی شنیده مثلا یه کسی، توجه کردید؟ متورم. خب این اصلا نمیتونه فضای اصولی رو درک کنه. توجه کردید؟ از همون اول نگاه این داره که مثلا همون معالم کافی بوده، بسیاری از افراد با همون معالم مجتهد شدن. توجه کردید؟ خب دیگه چه نیازی به مثلا رسائل و کفایه و درس خارج و، من نمیخوام بگم همش تایید کنم، این منظورم نیست، ولی میخوام بگم ای کسی با این ذهنیت وارد بشه، حالا مثلا باور کنید اینجوری است، این چقدر رهزنی ها ایجاد میکنه. کسانی هستن که به این فقه ما هیچ خوشبین نیستن، یه چیزایی از این بر از اون بر، از روشن فکر غیر روشن فکر تاریک فکر این برام برای شنیده. توجه کردید؟ یه کسی هم یه چیزی شنیده، حالا فکر حوصله ما سر رفت، چی بحث میکنن اینها مثلا، حالا به انواع بحثا، نمیدونم این بحثا چه ارزشی داره، چه چیزی هستش، فلان هستش، چن. این هیچ وقت نمیتونه ارتباط برقرار بکنه با جان فقه تا بشه فقیه. بله بعد از اینکه این ارتباط برقرار شد میفهمه فقها چرا اینجوری کردن. بله اونجا هم خود فقها اذان دارن، اینم میفهمه که اونجا دیگه زیاد روی شده، این چند تا نکته رو نگاه نکردن، بعضی از بحثا رو توجه نکردن، چه روش های خوبی میتونستن اعمال بکنن. ولی این غیر از اینی که از اول بتونه، همین داستان روی فلسفه هم هست، طرف از اول اون یکی بعضی از اینا اسمشون هم شما میدونید، شروع کرده بدایه رو بخونه، استاد مشهور بدایه رو شروع کرد بخونه، گفت من میخونم که ردش کنم. خب روح هم از اول که میخونی که ردش کنی، خب لاقل این علم شعبده و سیر و اینا نیست، اینا بزرگانی مثل علامه طباطبایی، حضرت امام، اینا به اینا میپرداختن، احتمال بسیار خوب خوشبینانه بده که یه چیزایی باشه بالاخره تا آرام آرام بتونی. از اول من میخونم که ردش کنم. خب هیچ وقت هیچ نقطه تو هر نقطه که میاد درجا میگه با ظاهر اون روایت چجوری میشه، با ظاهر اونجا چجوری میشه، این چه کجا به درد میخوره، کجا نمیدونم فیچی میشه، بهمان میشه، کذا، این حرفا، نمیتونی کار رو پیش ببری. باید فلسفه رو به ما هی فلسفه درک بکنی تا اون وقت ببینی که در چه ساحتی با دین ارتباط داره، چقدر عمیق با دین ارتباط داره. اصلا نمیشه، حرف ساده نیست اصلا. بعد بیم این گزاره رو با اون گزاره بسنجیم، این گزاره این نیستش، یا بهش متوجه میشه در چه ساعتی با هم دیگه غریب الافق هستن و همزبانی با یک دیگر دارن. این کلام های کجا خیلی خوب، این تفسیر کلی طبیعی و آسیت هست، عینیت، آه عینیت بود، آه بله. این بحث رو کردیم عین واقع هست، شما متوجه داشته باشید. بله. فالمعقول من الجوهر و این کان عرضم به حسب خصوص وجوده ذهنی و کونهی کلیان ولکنه جوهران اندهم به حسب ماهیته فان ماهیته ماهیتان شعنها ان یکون وجودها فی الاعیان لا فی موضوع. یعنی تعریف جوهر برای صادقه، یعنی ماهیت همینی که ما تصور کردیم این ماهیتی است که شعنش این استش که وقتی در اعیان متحقق بشه لا فی موضوع باشه، این همه هویت کلی طبیعیه. حالا به اثر تعریفی که ما از جوهر داریم، این همه هویت کلی طبیعیه در باب جوهره. بعد یکی کسی میگه خب پس این مثال رو برای چی زدن؟ این مثال در واقع مغناطیس و آهن رو با آهن رو برای چی؟ این مثال، مثال یعنی تمثیل در واقع مطرحی است. این ایشون شما رهزنی از کلمات نوین پیدا شده، این مثال مثال مطرحی بوده، بعضی اینجوری توضیح داده. ایشون میگه بابا این مثال اگر آدم درست حسابی زده باشه، مراد از این مثال عینیت در اصل حقیقته. نمیخواد بگه شخص آهن ربا که در دسته میاد بیرون، اینم شخص فرض کنید همین که تو ذهن میاد تو خارج، این نیست. در حد وحدت به حسب ماهیت و حقیقت مد نظر این ممثل بوده. ببینید بیان رو. و اما تمثیل للجوهر العقلی بالمغناطیس، اما مثال زدن برای جوهر عقلی اختصاص نداره به اینا، جوهر مفهوم جوهر معقول به مغناطیس، حیث وقع فی کلامهم، از این جهت که در صحبتاشون وارد شد، فهو انما کان به اعتبار ان ماهیته تتصف به جذب الحدید مع قطع نظر ان نحو وجودها. ماهیت آهنربا چیه؟ ماهیت آهنربا همونجوری که اسمش پیدا هستش، آهنربا دیگه، آهن رو جذب میکنه. ماهیتش اینه، ان ماهیته تتصف به جذب الحدید مع قطع نظر ان نحو وجودها. فاذا وجد مقارنا لكف الانسان، وقتی رو که مقارنه کف انسان بشه و لم یجذب الحدید و آهن رو جذب نکنه، او وجد مقارنا لجسمیت الحدید فجذبه، در دست انسان باشه و آهن رو جذب نکنه، یا از دست انسان خارج باشه و نزدیک آهن باشه و آهن رو جذب بکنه، لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقه. اگر دیدی آهن رو با یه وقتی تو دسته و جذب نمیکنه، یه وقتی خارج جذب میکنه، نگو حقیقتش تغییر کرده، نه حقیقتش یکیه. فقط مثال در همین مقدار استفاده کن تو این بحث ما. لم یلزم ان یقال انه مختلف الحقیقه فی الکف و فی خارج الکف مع الحدید. این مع الحدید یعنی در خارج کف و با آهن باشه، بخاطر اینکه در خارج کف چه بسا است کنار آهن نیست که جذب کنه. بل هو فی کل من هو به صفت واحده، در هر یک از اینا به یک صفته، یعنی به یک صفت، نه یعنی صفت به من، یعنی به یک ماهیت، به یک حقیقته. و هو انه حجران من شانه جذب الحدید، یک سنگی هستش که شأنش این هستش که آهن رو جذب بکنه. و هاذا القدر یکفی فی المناسبه بین المثال و الممثل له، و این مقدار کفایت میکنه بین مثال و اون چیزی که مثال براش زده شد، یعنی اونی که تو ذهن اون تو خارج، در اصل کلی طبیعیش مشترکه، حقیقتش فرق نمیکنه به حسب کلی طبیعی، همین مقدار نه بیش از این. و السلام علیکم و رحمت الله. من چون اینجا اینجوری نوشتم همین درسته، توجه کردید؟ این خودش دلیل بسیار مهمی است که من علیه لیس ان المعقول من الجوهر کذا و کذا یکون و بهیس و یوجد تارتن فی الخارج ولا فی موضوع و تارتن فی زن فی الموضوع، اینجوری نیست. حالا من همین هستش گفتم، درستش کنید، ترکیبش درست کنید.
و هم دیگه چه رو رابطه کردش این بود ذکری رو ما به صورت منلمج میگیریم به اون علم، بعد ماهیت هم تفتی که بین علم بود ذکری آره این علم محلوم میشه توی نفس.
خب من این رو به سبتی گازوات مطرح میشه، حاجی مطرح میکنه، خیلی یعنی نفهمیدم لاغل اینجوری بگم، صد رو به نظرم اینجور نمیگه. یعنی ما علوم ساحت هایی داریم، همینی که سان یافته در نفس ماست، همینجا هم علم، علم اندماجی هم داریم، ولی در این ساحت هم علم، یعنی همه این ساحت ها علم. به البته شاید هم حاجی قیدوی نمیخواد بگه
تفکیکی که خطه تایی که عبایی هم داره که میخواد علم رو از مردم تفکیک رو کنه، بعد بگه بود ذهنی یک شعن از اون علم هست در مقام نفس، اینو چطور تفسیر میکنه؟ یعنی مثلا یه حیثیت مندمجه به اون وجود در رعای نفس میگیره اینو؟
نمیدونم بگم، نمیدونم بگم
تلقی خود شما چیه؟ از فرد بسرد
من ارزم اینه که واقعا علم ساحت هایی داره، یعنی همه اینها علم، یعنی همین صورت علمی از یه جهت علمی، از یه جهت معلوم، همین صورت علمیه.
از یه جهت، از یه جهت که به
نه یعنی خودش نه نه به اتمام نفس الامریه، یعنی خود این علم.
خب پس باید همون باید الان رابطه اینها رو از دو نفس الامریه بکنیم تحلیلش کنیم، باید بگیم که اینا
آره جهات مختلفه در یک شیه.
حالا همون
اون بحث من هم یادم نیست، من میدونم که آقای جوادی نظر خاص
درستی در این بحث کرده بس به فیزیک نیما داره.
من تحلیل نمی کنه، فقط میگه حیثیتونه، ولی این حیثیت الان یعنی سوال اینه که این حیثیت اندماجی این علم هست در دایره.
نه اون من فرض با جوادی نمیتونم قضاوت کنم، اون اصلا فقط خیلی قبل دیدم
تلقی خود ما هم داریم، تلقی خود ما هم داریم، بالاخره ما باید وجود ذهنی رو شأن این علم بدیم.
شأن کدوم علم؟
همین الان در دایره نفس من یه وجودی شکل گرفته که حیث حکایی داره، اون حیثیت حکایی شما دارم میگم
بله
وجود ذهنی. خب این شأن، حالا این رابطه این شأن با این یعنی
آ میخوام بگم خود اونی که شخصی که تو ذهن منه اون علم یا این حیث حکایی علمه، اینو فکر کنید همین علمه، همین علمه، همین حیث حکایی. اگه اونم علم باشه به لحاظ حیث حکاییش میگیم علم.
خب بعد اون حیث حکایی با خود اون رو اندازه تحلیل بکنیم چه
جوری بکنیم مثل چیز میمونه، مثلا چون اون وجودی که اونجا شکل گرفته ماهیتش کیفه، کیف نفسانی علمه، مثل خصوصیت های اندماجی او میمونه برای این خاصیت او نشون دادن غیره، نشون دادن غیر ماهیتش نیست، ماهیتش کیفه، ولی یک وجودی که حالت آینه‌وار باشه و غیر رو نشون بده ما به این وجود و به ماهیتش میگیم چی؟ صورت علمیه به این باشه. یعنی اون چی که در ما قرار میگیره داره ابعاد مختلفیه، درسته؟ این رو انشالله یه جایی میرسم و توضیح میدم. تمام توی بدای نهایی رو عرض میکردم. ما اینجا یه وجود عینی داریم، یک ماهیت داریم، درسته؟ بعد یه وجود ذهنی داریم که این ذهنی با سویزه به چیه؟ و یک ماهیت مفهومی داریم.
حالا هم
یعنی دو تا ماهیت داریم، ما اینجا یک ماهیت مصداقی، یک ماهیت مفهومی. یه وجود داریم، وجود عینی، اون کیفه، توجه کرد؟ یه بحث وجود ذهنی مطرح می‌کنم. این کار خیلی مهمی هستش، این ذهنی که شما اینجا میگید این منظور چیه؟ یعنی اینجا وجود دیگری نیست، اصلا چیزی به عنوان وجود ما اینجا نداریم.
حیثیت اون
وجوده هست، اون وجوده که کیف مقوله شده.
این میگیم حیثیتش به نحو اندماجی. بعد اون
ماهی من الان کلمه به کار بکنم، اندماجی اینهایی که این ممکنه معونه برداره، مثلا اندماجیشه چی بگیم؟ من ممکنه اصلا خاصیت ماهیتش باشه، توجه کرد؟ به خاطر همین که حکایی ما بهش میگیم کیف نفسانی علمی مثلا، اون نمیدونم چیه. این خیلی مهمه و پیچیده هم هست. یعنی ما چی بگیم این چجور خاصیتشه؟ مثل اینکه فرض کنید که شما یه ماهیتی دارید خاصیت مثلا شیرینی داره، خاصیت ترشی مثلا دارد، این مثال فقط، توجه کردید؟ این چیزی که اینجا شکل میده خاصیتش حکایت از غیره، این چی بگیم؟ اینه بگیم مثلا این طرز اونی، توجه کردید؟ خب بیتنی بحث رو پیش میره، پیچیده میشه. عرض اوز یا بگیم نه خاصیت مثل معقول ثانی اوز، خاصیت معقول ثانی او باشه، آیا خاصیت نفادیشه؟ آیا خاصیت اندماجیشه؟ چی بگیم؟ نیاز به پارلمان ممکن بشین یه خورده فکر کنیم در بیاد که چیه؟
بس وضعیت اون ماهیتی رو هم که داره، یعنی خود اون حیث حکایی یه ماهیتی رو هم داره،
حکایت الماهیت،
اونم باید وضعیتش رو مشخص کنیم که اون رابطش به اون حیث حکایی چیه. اونم نیاز من دیگه که وضعیت مثلا دیگه نفاد اون ثبوت حکایی ماست، مثلا نفاد اون ثبوت حکاییه. چون الان من میبینم که من یه
ثبوت حکایی نمیشه، مثلا شما کنه یه بستری در نظر میگیری که یه تعیونی داره شکل گرفته باشه که اون تعیون همون ماهیت بیرون هست مثلا.
بله
یه خورده فکر کنیم اینا رو
چشم صده داشته. این بحث وجود ذهنی رو که مولا صدرا با عینیت درست میکنه، اینا با اعتباریت ماهیت چطوری جمع میشه؟
خیلی قشنگ جمع میشه، چون اصلا اعتباری بودن ماهیت به معنی این هستش که متن نیست، نه اینه تو خارج نیست، ماهیت اعتباریه دیگه. اینا اعتباری بودن ماهیت نه اینه تو ذهنه، حالا ممکن این تو ذهنتون باشه دیگه. بدایه نهایی اینا دوستانی که با هم بحث میکردیم این دیگه در واقع شعار ما شد که اعتباری بودن ماهیت به این معناست که آره ماهیت وجود نیست اما موجود هست.
موجودیتش این نظر های فیاضیه که میگن به عین وجود حقیقتا موجوده؟
نه بین یک با ایشون بیانات مختلف داره، چندین مرحله بیان داره، توجه کردید؟ ولی اون چی که در حاشیه نهایی آورده خب اون قطعا به اون سبک نیست، چون ایشون عینیت خیلی شدید میگیره، اون عینیت نه، حاشیه در حاشیه. بعدا دیدم یه تغییرهای دیگری هم ایشون مطرح فرمودن.
چون آقای عبودیت ما کلاسشون بودیم مثلا این بحث عینیت که تو وجود ما مثلا حرف آخرش نیست با اعتباریت ماهیت جور در نمیاد.
حالا
اینجوری هست دارن که اعتباریت ماهیت یعنی این که اصلا ما شمد رائه حت الوجود
من هم همین ما شمد رائه حت الوجود ازلن و عبدن یعنی به حسب مقیاس ذات مقیاس ذاتش اصلا از سنخ وجود نیست نه یعنی موجود نیست این آگاهانه میگم ما یعنی هم با آیه عبودیت این درگیری ها زیاد نه اینکه فکر کنید مثلا حالا من یه چیزی دارم میگم نمیدونم ایشون چی میگه اینجوری نیست ایشون هم میدونه که چی داره ایشون در جای واحد هم ایشون درس گفته هم ما گفتیم توجه کردی و این تضاد ها و تضاد ما اینا بوده ولی ما میگیم ان شاء الله اینا سوری هستش و محتوا یکیه بخاطر میخوام اینو فقط بگم که من توجه دارم به اون چیزی که در ذهن شما هست دارم عرض میکنم
شما الان یه نظر دیگه پس شما
من نظر من میسن راست هم
همه میگن آقای عبودیت هم میگن نظر سرده فیاضی هم میگن نظر
سرده ما نمیگیم نظر خودمون
من نظرم اینه که الان چون من تو ذهنم کلن سه تا اعتباریان سه قول از تفسیر سه تفسیر از کلام صدرات رو هم کردم این تفسیری که شما میتونم یه تفسیر چهارم نیست دیگه نه؟ یکی آقای فیاضیه یکی آقای عبودیته یکی هم آقای جوادیه من چون من درس های معلمی بودیم اینا سه تفسیر رو ارائه میدادن گفتن تو اعتباریات ما سه تفسیر از کلام صدرا شده یکی درس های عبودیت
حالا شما این اقوال متعددی که دارید این قول ما رو هم بشنوید بعد ببینید صدرا چی میگه بدون در آثار صدرا
متوجه نشدم
من بهترین کارش اینه که شما این فصل مربوط به اثرات وجود ارتباط ماهیت از نهایی ما پیش بگیرید یه چند اشکال ضرر نداره لاغر توجه کردید این رو میشنوید اگر پسندیدید خب میگید خود اینم یه چیزی هست اگر هم
پسندیدید
اون وقت در اون صورت روشن خواهد شد که چقدر با وجود ذهنی هماهنگه این دیدگاه وجود ذهنی میگه ماهیت تارتن تو خارج اتحادن تو ذهنه همین آقایون میگن این رسوبات اثرات ماهیت هست در حالی که اصلا ملادی سبزواری این رو بمانه دلیل برای اثرات وجود میاره به اعتباریت ماهیت میاره پس یه احتمال بده که هر هم یک کمی با حرف های ملا سلطا و حاجی سبزواری بد نیست یه چیزی دارم
مثلا درم سیستم بحث تکن
شبهی نیست باید نه خوبی تبدیل رو قبول باشه من یه نکنم تفسیر رو بیدار بله اون مشکلیست که در نقد شبه کنیم که شبه چیزی هست یعنی
یه
نقد خوبی
تبدیل رو باید
بله
بعد اصلا فیلی که انتباه فرکسی نیست که
خود کلی شما در واقع اون اصل طبیعت معروض خصوصیات رو لحاظ میکنید شما یک خصوصیت ببینید کلی طبیعت معنیدی اگه خواهد کنید باشه
اون ذات
ذات اصل ذات بدون هیچ قید به بعد این شما با سه تا چهار تا نمونه برخورد کنید به اون کلی طبیعت دست بگرد
خب این انتباق چیزی میدید که دارم میشه بین کلی عقلی و مصداقش
من تو شما میگه از کجا میدونی اصل ذات اینجا هست اینجا هست مثلا الان میگه اگر این نجی این